فر به زمین اومده، شوتای خوبی میزنه نوید رضایی فر. پرتو به سه امتیازی که وارد سبد نمیشه، جنگ ریبانتو موفق در دفاع. کویتی ها هستن که توپو میرسونن به گارد راست امریکایی خودشون، جوزف میشل یانگ با 31 سال سن و 1.91 سانتی متر قد. این طرف پاسی که رسوندن به عمران جوهر که مید رنجشو وارد سبد کرد عمران جوهر و اختلاف رو میرسونه به 9 امتیاز با برتری کویت کلاب 75-66 در کوارتر چهارم و پایانی این بازی هستیم. سینا واحدی سمت سبد حرکت میکنه، پشت به سبد پاسو میرسونه به سالار منجی، اسکرین که میخواد بذاره برای ویلچری و داور بازی رو متوقف میکنه. خطایی که در حمله از ویلچری و بازیکن تیم شهرداری گرگان اعلام شد، خطای سالار منجی یا
ویلچری؟ خطای بازیکن الکویت اعلام کردن.
خب بسایی میکنم، خطای بازیکن الکویت اعلام کردن. داورم با توجه به مالکیت توپ توسط گرگانی ها در اختیار تیم شهرداری گرگان قرار گرفته. بازی که 75-66 با برتری کویت کلاب داره دنبال میشه. باید ببینید که در ادامه چه اتفاقی رقم خواهد خورد. این کویتیا میتونن این برتری حفظ کنن یا نه؟ این شهرداری گرگانه که اجازه نخواهد داد که به این سادگی ها کویتیا پیروز از زمین خارج بشند. بازی 75-66 است. باید منتظر بمونیم ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته. کارتر چهارم، کارتر بسیار حساسی هم هست برای هر دو تیم با توجه به شرط مسابقه. حالا توجه به این که آشور گل محمدی همینجا کنار منه، بیشتر هم میخوام صحبت کنیم در این خصوص که ببینیم دقیقا گرگان در کارتر چهارم باید چی کار کنه که هم اختلاف رو جبران کنه در این تقریبا 7 دقیقه زمان باقی مونده و هم نتیجه رو بخواد به دست بیاره، صدرنشین از این مرحله به نیمه نهایی راه پیدا کنه.
بله، حالا گرگان کار بسیار سختی داره. حالا من فکر میکنم با توجه به شرایطی که الان برای تیم گرگان پیش اومده، روند خوبی نیست برای گرگان. اگر بخوایم جدول بازی‌ها رو با همدیگه بازر مورد تحلیل قرار بدیم، این بازی با این نتیجه اگه تموم بشه، تیم الکویت که میخوره به تیم ساجس و از اون طرف خیلی جالبه با توجه به این که اگر ساجس الکویتو ببره، تیم شهرداری الریاضی هم پیروز از زمین بیاد بیرون، چون دوتا تیم از لبنان نمیتونن برن، اون وقت بازی سوم چهارمی دوباره خیلی حساس میشه. یعنی اگر دوتا تیم لبنانی به فینال برسن، بازی سوم چهارمی دوباره خیلی حساس میشه.
خیلی متشکرم آشور گل محمدی. 6 دقیقه زمان باقی مانده، 75-66 همچنان همون اختلاف 9 امتیازی پابرجا هست و گرگانیا در اندیشه جبران این اختلاف امتیاز. بچه‌ها باید دقت کنن موقعیتی که حمله دارن و از دست ندن. سینا واحدی و اسلام دو دستی که اونجا به اجرا میذاره سالار منجی برای تیم شهرداری گرگان و اختلاف رو به 7 امتیاز کاهش میده. بچه‌ها اگر در دفاع دقت کنن میتونن در حمله هم با تمرکز بالا امتیاز به دست بیارن و اختلاف رو حداقل در این یکی دو دقیقه بتونن جبران کنن و امیدوار برای یک کسب پیروزی باشن. انشالله با دعای خیر شما مردم عزیز، به ویژه گلستانی که الان همراه شبکه رادیوی ورزش هستن و دارن بازی تیم شهرشون و استانشون رو دنبال میکنند. خطایی که انجام شده بود پرتوبه که سینا واحدی در اختیارش هست، و اول رو مورد سبد کرد سینا واحدی 75-69. تک پرتابی که اونجا دادن به خاطر تکنیکالی که داده شد جوزف میشل. سینا واحدی در مقابلش دفاع بازیکن گرگان خیلی میتونه توی این لحظات مهم و حیاتی باشه برای این تیم اگه بخوان اختلاف رو جبران کنن. کادی لانن سه امتیازی که وارد سبد نشد، خبر از ریباند حمله نیست. بچه حواسشون نیست در ریباند دفاع، نباید اجازه بدن اینقدر راحت کویتی ها ریباند حمله رو وردارن. تورکل شماری از وینگ سمت چپ دبل تیمش کردن، پاسو میرسونن به بازیکن شماره 5 و پرتاب سه امتیازی که وارد سبد کرد و فرصتی که اونجا در اختیار داشتن کویتی ها و حمد حسن بود که شلیک سه امتیازی شو وارد سبد کرد 78-69. مجدد اختلاف به 9 امتیاز افزایش پیدا کرد برای کویتی ها. 4 دقیقه 50 ثانیه زمان، جنگ ریباند ها، دست بازیکن الکویت یا کویت کلاب به توپ برخورد کرده، اما اعتقاد دارن که باید برن سراغ آیارس بازبینی تصویر و صحنه مورد نظر، که اعتقاد دارن که آخرین دست دست ارسلان کاظمیه که به توپ برخورد کرده. عمران جوهر اعتقاد داره که گرگانی ها آخرین لمس رو با توپ داشتند. مصطفی هاشمی هم اونجا داره صحبت میکنه. هاشمی گرگانی یک نکته هست هم با شما.
بله، حالا این صحنه که تا انجام میشه باید بگیم که خب رفتن برای بازبینی، هم برای اینکه ببینن توپ به دست کی خورده، هم احیانا اگر ضربه ای از عمد به ارسلان کاظمی وارد شده که فول غیر ورزشی یا فول عمد این بازیکن اعلام بکنن. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی همونجوری هم که خدمتتون گفتم، بازیکن های خارجی تیم الکویت خیلی تاثیر گذارن.
بله
آقای مارکولای عزیز، میبینیم که با یه واقعا شعور بالایی بسکتبال بازی میکنن. اونجایی که در حمله قبلی شوت اول تیم الکویت منجر به امتیاز نشد، همون ریباند و بلا فاصله قبل از اینکه بیاد پایین، با اینکه خودش میتونست اقدام بکنه آنتونی داد بیرون.
بله.
برای اینکه توپ بچرخه، هم بتونن از وقت حمله شون استفاده بکنن، هم اگر میشه از بیرون با توجه به بودن بازیکن‌های قابلی که دارن نسبت به سه امتیازی اقدام بکنن، که دیدیم جوابم داد. سه امتیازیشون اقدام کردن و منجر به امتیاز شد، فاصله رو تونستن که زیادتر بکنن.
فعلا بازی متوقفه. رباح نجیم اشاره میکنه که چه اتفاقی افتاده. 70-69 که مالکیت توپ در اختیار تیم شهرداری گرگان، یا نه بله کویت کلاب باید قرار بگیره. مسئله دست داور که به سمت کویت کلاب بود، حالا چی داشت میگفت و اشاره میکرد. در نهایت کویتی ها باید بازی رو به گردش در بیارن. در اختیار حمد حسن هست، توپو میرسونه به ترکی الشماری، بازیکن شماره 9 این تیم. اونجا کادی لانانه هم نزدیکش هست و توپ از دست دادن. زدمه گرگانی ها، سالار منجی، حرکت و دفاعی که اونجا انجام میدن کویتی ها، و خوش شانس بودن که توپ وارد سبد نشد برای تیم شهرداری گرگان. دفاعی که مارکوس آنتونی انجام داد مقابل سالار منجی، دست و بالا و آماده برای دفاع کردن.
کامل شناختش رو سالار، میدونست که راستش رو ببنده سالار تو چپ نمیتونه این توپ منجر به امتیاز بکنه،
و همون مثلا باعث شد که جون سالم به در ببرن از این ضد حمله بازیکن کویت کلاب، خود جوزف میشل آنتونی، و خطایی که انجام میشد و بازی رو متوقف میکنه خود جوزف میشل. خطای ارسلان کاظمی رو ظاهرن اعلام کردن داوران روی بازیکن شماره 94 تیم کویت کلاب. محدودیت خطای تیم کویت کلاب هم به پایان رسید. گرگانیا میتونن از این فرصت بهتر هم استفاده کنند. 4 دقیقه و 8 ثانیه زمان تا پایان این بازی، اختلاف با پرتاب اول جوزف میشل که اضافه نشد خوشبختانه. ارسلان کاظمی هنوزم داره با داور صحبت میکنه و اعتراض خودش رو اعلام میکنه به تصمیم داور. تو دوم میشل هم تبدیل به امتیاز نشد خوشبختانه. تو در اختیار تیم شهرداری گرگان و مبین شیخی هست. ارسلان کاظمی ویلچری رو صاحب توپ کرد، خود ویلچری کراسوبری که به اجرا میذاره، استپ بک، اسکرینی که میگیره از سالار منجی، پشت منطقه رنگی اقدام میدرنج، ریباند حمله رو برداشت و باز هم اونجا روی دست سالار میان خطا رو انجام میدن کویتی ها. سالار خسته به نظر میرسه آقای گلمحمدی.
بله، حالا اونجور که به نظر میرسه آقای هاشمی دیگه قطع امید کرده از دایموند استون، چون بیشتر وقتشو برای اینو میذاره که سالار داخل زمین روشه، و ما توقعی که از دایموند استون داشت برآورده نشد. ما هم توقعی که داشتیم برآورده نشد، چون به نظر بازیکن قابلی میومد ولی اصلا نتونست با تیم گرگان هماهنگ بشه. برگشت آقای هاشمی سراغ ترکیب اصلی خودش با داخلی ها و نهایت ویلچری که چند وقتی تو لیگ دارن بازی میکنن، سعی میکنه از هماهنگی این بازیکن ها استفاده کنه. حالا با توجه به وقتی که مونده 3 دقیقه و 49 میشه این امتیاز جبران کرد، دور از دسترس نیست. ابوذر جان
متشکرم آقا شور. بریم سراغ گزارش بازی 78-70 برتری 8 امتیازی کویت کلاب در بازی آخر مرحله مقدماتی فاینال 8 و 8 تیم برتر مرحله‌های سوپرلیگ غرب آسیا در دوحه قطر. جالب، قطر نماینده نداشت اصلا تو مرحله پایانی تو مسابقات، اما میزبان مرحله شده. توپ رو از ویلچری و نفوذش رو دو امتیازی به دست میاره 78-72. گرگانی ها امیدوارتر دارن تو این لحظات کار رو دنبال میکنن. باید دقت کنن که در دفاع اجازه ندن که کویتی امتیاز به دست بیارن. یه بار دیگه فشار دفاعی دبل تیم میذارن روی دست بازیکن تیم کویت کلاب، حرکت نفوذ دفاعی که غافل شدن و در نهایت خیلی راحت عمران جوهر توپ وارد سبد میکنه برای تیم کویت کلاب 80-72. سینا واحدی کده فیکی که اونجا به نمایش میذاره، میاد به رأس خود سینا واحدی، توپ میرسونه به سالار منجی، به سمت سبد حرکت میکنه سالار منجی و بازی پستاب و پشت به حلقش رو تبدیل به امتیاز کرد سالار منجی. جوزف میشل یانگ از تیم کویت کلاب کراسوواری که اونجا به نمایش داره میذاره از رینگ سمت راست، همچنان صاحب هستن فیده بهی که اقدام میشه، خوشبختانه تو وارد سبد نمیشه. ریباند رو ضعیف بودیم در دفاع و مجدد کویتیا موقعیت حمله رو برای خودشون فراهم کردن با ریباند حمله، داور بازی رو متوقف کرد. خطایی که از میشل یانگ امریکایی اعلام شد. هشتاد هفتاد و چهاری که تایموت هم ظاهرن گرفتن آقای گلمهدی.
ما برعکس نیمه اول و کوارتر سوم در ریباندهای حمله دفاع خیلی ضعیفتر عمل کردیم و همین اجازه داد به تیم الکویت که شانس‌های مجدد بیشماری برای حمله داشته باشه. تیم الکویت الان در این شرایط بیشتر سمت به این حمله ها رو آورده که سعی میکنن توپ رو برسونن داخل موقعیت 4 و 5 و بازیکن‌های قد بلندشون پشت به حلقه کار میکنن. اگر خودشون موفق شدن که هیچ، اگر نشدن سعی میکنن که توپ رو پخش بکنن و برای همینه که چون پیرامونی های الکویت خیلی خوب شوت میزنن، مخصوصا بازیکن خارجیشون، بازیکن آمریکاییشون، دوتا بازیکن خارجیشون سعی میکنن یک طرف کار بکنه که کسی نیاد برای کمک و اگر سری برای کمک بیاد پاس رو به بیرون میدن که دقیقا جریمه میکنن تیم رو در دفاع اینجوری و همین کمی باعث سردرگمی دفاع تیم آقای هاشمی شده. ولی همونجور که خدمتتون عرض کردم مشکل اصلیمون در حمله است، جایی که توپهای بیشماری رو در ضد حمله ها از دست دادیم و یا وقتی بازی که میشینه یا بازی که میخوابه بیشتر سعی میکنیم با پیکن رول ها و بازی های دو نفره یا اصلا تک به تک از یارمون رد شیم و اونجوری نفوذ بکنیم، در صورتی که من فکر میکنم بیشتر باید اقدام به این بکنیم که با چرخش توپ نظم دفاعی تیم روبرو رو به هم بریزیم و اونجوری اقدام بکنیم و با ست آفنسای نقشه های حمله متفاوت.
متشکرم آشور گل محمدی. 2:10 زمان تا پایان 80-74 کویت کلاب پرتاب سمتیازی گرگانی ها. توپی که وارد سبد نمیشه، ارسلان نایی برای ریباند حمله نداشت و اجازه داد کادیلانانه خیلی راحت ریباند دفاع رو جمع و جور کنه برای کویت کلاب. جوزف میشل یانگ توپ در اختیارشه، میچرخه، عبور از نوید رضایی‌فر تو منطقه رنگی، نفوذ لیاب، خبری از امتیاز نبود و خطایی که اونجا اعلام میشه از بازیکن شهرداری گرگان. سالار منجی متعجب و ناراحت از تصمیم داور. خطا بود آقای گل‌محمدی؟
خیلی مشکوک بود به نظر من. حالا بله به نظر که میشه کف دست بازیکن آمریکایی رو زد.
دقیقاً دست بازیکن
در صحنه آهسته کامل
کویت کلاب رو زد. سالار منجی معترض به این موضوع، اما دیگه تصویر آهسته که ما داریم میبینیم و خدمت شما گزارش میکنیم کاملا مشخص بود که نتونست توپ رو دفاع کنه سالار منجی و همین خطا باعث شد که مارکوس آنتونی توپ در اختیارش باش و اقدام اولش رو وارد سبد کنه. به خاطر خطایی که انجام شد روش پرتاب رو براش در نظر گرفتن، پرتابای آزاد. اقدام میکنه پرتاب دومش هم وارد سبد شد 82-74 1 دقیقه 49 ثانیه زمان اختلاف 8 امتیاز افزایش پیدا کرد. گرگانی هر چی دیگه تو چنته دارم من رو کنم برای جبران این اختلاف. ارسلان کاظمی ویلچری میاد به رأس پاسو میرسونه به سینا واحدی دفاعش میکنن اونجا اما موفق میشه با نفوذش 2 امتیاز به دست بیاره. حمله سری رو بعد در دستور کار خودشون گرگانی قرار بدن و دفاع تمام منطقه‌ای و یارگیری نفر به نفر اونجا سینا واحدی چی تلاش میکنه سخت دفاع کردنه. بازیکن شماره 5 حمد حسن تو در اختیار مارکوس آنتونی هست شماره 94 خودش اقدام میکنه و پرتاب 3 امتیازیه مارکوس آنتونی وارد سبد شد. 3 امتیازی که خودش زیبایی هرچه تمام وارد سبد تیم شهرداری گرگان کرد. کار خیلی سخت شد برای شهرداری گرگان برای جبران این اختلاف 9 امتیاز. نوید رضایی فر اقدامای بار دوم و در نهایت نتیجه نداره این حمله برای شهرداری گرگان. 1 دقیقه پایانی بازی هست. مارکوس آنتونی کار تقریبا تموم شده است برای شهرداری گرگان در بازی آخر مرحله مقدماتی در گروه بی مسابقات. اونجا کمیته از دست دادن با فشار دفاعی که اونجا گرگانی ها گذاشته بودن براشون. امران جوهری که متن این حرکت در سمت سبد تیم شهرداری گرگان براش اتفاق افتاد. 40 ثانیه زمان و تا ایموتی که گرفتن آقای گلمدی امرشان.
بله همونجور که میبینیم خدمتون عرض کردم به نظر میرسه که تمام نقشه های حمله برای تیم الکوه در دقایق پایانی معطوف میشه به لالانه و مارکوس آنتونی که بتونن با هم بعد از پیکن رولایی که انجام میدن مخصوصا تو تاپ پیکن رول یعنی پیکن رولایی که بالای 3 امتیازی انجام میدن بتونن اقدام بکنن. تو این صحنه آخر دیدیم که بعد از پیکن رول خیلی جالبه دوباره آنتونی رفت خاره در پیرامون جای گرفت و لالانه توپ برگردون به خودش. مطمئن تر از اون کسی رو پیدا نمیکرد و تمام نقشه های این تیم بر اساس بازیکن های خارجیشه. میبینیم که حالا امتیازی که بازیکن های خارجیش آوردن کاملا مشخصه و همونجور هم که خدمتتون عرض کردم مشکل تیم گرگان کمی به سردرگمی در حمله برمیگرده و اینکه نقشه های متفاوتی نداره و بیشتر سعی میکنن از مهارت فردی بازیکن هاشون استفاده بکنن و اقدام به نفوذ بکنن که بعد از اون بتونن موفق باشن تا یه جایی شاید موثر باشه. ولی اگر بازیکن خسته بشه یا بازیکنی نداشته باشی مثل مارکوس آنتونی یا مثل لالانه که بتونن از این استفاده بکنن به مشکل میخوری.
متشکرم. بریم سراغ 40 ثانیه زمان باقی مانده بازی. با توجه به برتری 9 امتیازی تیم کویت کلاب در بازی آخر مرحله مقدماتی گروه بی ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره. آیا اختلاف کمتر میشه یا نه. این کویتی هستن که میتونن اختلاف بیشتر کنن. ویلچری حرکت میکنه به سمت سبد و خطایی که اونجا اعلام شد و عمران جوهر اونجا کمک کرد که ویلچری براش اتفاقی نیفته به خاطر فشار دفاعی سنگینی که زیر سبد خودشون گذاشتن روی ویلچری. این طرف هم عمران جوهر با سالار مونجی داره صحبت میکنه. سالار مونجی که بعد از رفتن نورورپل خیلی بازی کنه مصمر سمری بود ترکیب تیم شهرداری گرگان هم در لیگ و هم در سوپرلیگ غرب آسیا. اما یه بازیکن توی بسکتبال نمیتونه با آمار بسیار بالا تو زمین کارو دنبال کنه. قطعا فشار بازی این بازیکن رو خسته خواهد کرد و کارو برای سخت میکنه و کیفیت بازیکن افت خواهد کرد در کوارتر سوم و به ویژه کوارتر چهارم. ویلچری پرتو اولش از دست داد بعد از خطایی که انجام شد. پرتاب دومش وارد سبد میشه. 30 ثانیه زمان فقط تا پایان و 85-77 که نتیجه بازی با برتری کویت کلاب فعلا کار داره دنبال میشه. عمل گلی زدن به زمین میاد برای تیم شهرداری گرگان. از زیر سبد تیم کویت کلاب گرگانی دفاع رو شروع کردند. پس دقیقی که کویتی ها به هم میدن مارکوس آنتونی اونجا فشار دفاعی باعث شد که توپ از دست بدن. حرکت از سینا وایدی چه توپی اونجا از دست میدن گرگانی ها و دست خالی باید برگردن. نوید رضایی فر و هم تیمی هاش یک چرخش زیبا از جوزف میشل دو بازیکن گرگان رو از پیش رو برداشت و در نهایت لحظات پایانی بازی و اقدام لحظه آخری که در نهایت 85-77 این بازی به پایان میرسه و تیم شهرداری گرگان در سومین بازی خودش نتیجه رو به تیم کویت کلاب این کشور واگذار میکنه و با عنوان تیم دوم به مرحله نیمه نهایی مسابقات فاینال 8 و 8 تیم برتر آسیا در غرب آسیا راه پیدا میکنه. گل مادی، اگه نکته‌ای هست هم برای شما.
بله، نکته که خیلی زیاده. حالا بعد از این باختی که آوردیم، بعد از این اتفاقی که افتاد، قطعا نکته خیلی زیاده، ولی باید یه فکری به حال حملش بکنه تیم گرگان. حالا دفاعش که مجموعه ای از اشتباهات بود، دیدیم که در دفاع فردی خیلی ضعیف عمل کردن تیم گرگان و تیم الکویت با توجه به بازیکن‌های خارجی بسیار قابلی که داشت. تفاوت بازیکن‌های خارجی در این گونه مسابقات معلوم میشه دیگه آقای مارکولای عزیز. میبینیم که در جای حساس چقدر خوب میتونن کمک کنن به همدیگه و چقدر با همدیگه هماهنگه. یعنی تمام توپ‌های آخر در این اواخر بازی، مخصوصا جای حساس، بین سه بازیکن خارجی تیم الکویت که همیشه دو تاشون داخل زمین بودن بر اساس قوانین میچرخید و این اجازه نمیداد که تیم گرگان بتونه بازی رو نزدیک بکنه. شاید اگر تغییر میدادن دفاعشون رو، ریسکی میکردن، دفاع دو سه یا دفاع جایگیری جور دیگه انجام میدادن، یه شوکی وارد میشد به تیم روبرو، شاید اتفاقی میافتاد. ولی خب حالا اونم خیلی ریسک بود، خیلی خطرپذیری بالایی داشت با توجه به شوتیستای قابلی که تیم الکویت داشت. ولی دو تا نکته رو باید خدمتون بگم آقای مارکولایی. یکی برمیگرده اول به دفاع تیم گرگان که خیلی امشب آسیب پذیر نشون داد. دوم در حمله شون که باید فکر میکنم سیستم های متنوع بیشتری رو به کار ببرن و در حمله بتونن که استفاده بکنن از قابلیت همه بازیکنان. اگر بخوایم همه بازی رو بذاریم برای این سیستم که بازیکنی تک به تک مثل ویلچری، سینا واحدی از قابلیتش استفاده کنه، بعد از پیکن رول بره تو، خب تا یه جایی شاید موفق باشیم، ولی در ادامه بازی میبینیم که قطعا اون روندمون رو از دست میدیم و یه جایی هم این بازیکن‌ها خسته میشن دیگه. تیم روبرو هم دفاع تیم ما رو میخونه و باعث میشه که اون اتفاقی که میخوایم نیفته. باید سعی کنیم با چرخش توپ، با پیکن رول های به موقع برای بازیکن‌های خودمون موقعیت ایجاد کنیم که اگر این موقعیت ایجاد نشه به ضرر میخوریم، به مشکل میخوریم.
خب ولی گلمادی، الان اگه بخوایم راجع به آمارم صحبت کنیم با توجه به شرایط مسابقه، گرگان توی کوارتر سوم توی یک بخشی از زمان مسابقه حتی 5-6 امتیاز هم پیش افتاد، 58-53 کارو داشت دنبال میکرد، اما به یک باره در نهایت نتونست اون برتری حفظ کنه و اون روند خوب خودش رو از دست داد.
من حالا آقا مارکولای خیلی صحبت کردیم راجبش، من شاید فکر میکردم که نوید رضایی مصدومه.
همون دقیقا حالا نکتش چی میتونه باشه آقا وقتی بازیکن میتونه بازی کنه؟ یا حتی
نکتش که باید از آقای هاشمی بپرسیم. یعنی من فکر میکردم مصدومه، ولی خب وقتی داخل زمین اومد دیدم نشونه ای از مصدومیت نیست. حالا میگم این نکته رو باید از آقای هاشمی، قطعا کاشکی باهاش میتونستیم ارتباط برقرار کنیم بپرسیم که حالا چه نظری داشت. قطعا اونم خب حالا شرایط خاص خودش رو داشته، باید ببینیم چی بوده. اگر مصدومیت بود که دیدیم نوید بازی کرد، اگر مشکل دیگه ای بود شاید شرایط فرق میکرد، محمد یوسف فند رو شاید میتونستیم تو این بازی استفاده بکنیم. ولی حالا باید بنشینیم به انتظار این که ببینیم. فکر میکنم دوتا بازی گروه بعدی فرداست دیگه آقای مارکولایی، باید بشینیم ببینیم که فردا چه اتفاقی میفته. ساجس و آستانه، الریاضی و منامه، چه اتفاقی میفته اونجا. میگم تنها شانسمون یک که بتونیم، چند تا شانس داریم برای بالا رفتن، یکی این که بتونیم تیم اولو بزنیم اون گروهو که مستقیم بریم به فینال، دوم این که منتظر بشیم دوتا تیم لبنانی برسن به فینال، اون وقت بازی سوم چهارمی حساس میشه که ببینیم میتونیم به عنوان یکی از تیم‌ها صعود بکنیم. و همه اینا بستگی به بازی فردا داره. بازی فردای الریاضی منامه هم مهمه، منامه هم تیم خوبیه، ولی خب با توجه به شرایطی که پیش اومده، حالا ساجس پیروزیایی که به دست آورده، به نظر میرسه که اون گروه وضعیتش معلوم شده.
ببین آستانه قزاقستان تیم بسیار آماده نشون داده و تونست که با بازی بسیار خوبی هم تو بازی قبلی خودش مقابل ساجس خودش به در واقع اریازی به نمایش بذاره و حتی منامه بحرین رو هم قهرمان فصل گذشته مسابقات رو هم شکست دادن قزاقستانی ها. الان بازی های فردا کمک میکنه در نهایت تکلیف تیمای صدرنشین و صعود کننده از گروه یک هم مشخص میشه. اریازی بازیش به نسبت به خاطر اینکه منامه دیگه صعود در واقع نمیتونه بکنه به مرحله بعد یه مقدار شاید راحت‌تر باشه و بازی تقریبا برای منامه تشریفاتیه، اما ساجس و آستانه بازیشون برای جنگ تیم دوم در صورت پیروزی الریاضی قطعا میتونه خیلی مهم باشه. آقای گلمهدی خیلی کوتاه اگه نکته و تحلیلی از این بازی باقی مونده همراه شما هستید.
از این بازی خیلی میشه صحبت کرد آقای مارکولی، حالا شرایطی که پیش اومد باید درس بگیریم دیگه، حالا از اتفاقاتی که افتاده. همونجوری که شما فرمودین بازی ساجس و آستانه فردا برای تعیین تیم دومه دیگه، منامه به آستانه باخته، به الریاضی هم بازی رو واگذار کرده فکر میکنم، و شرایطی که پیش اومد الان بازی ساجس و آستانه واقعا تعیین کننده است برای این مسابقه، چون منامه همونجوری که شما فرمودین البته فردا با الریاضی داره ولی بازیش تقریبا تشریفاتیه با توجه به دوتا باختی که آورده و با توجه به دوتا پیروزی که الریاضی مقابل ساجس و آستانه کسب کرده.
درسته،
باید بنشینیم به این امید که ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. ما به تیم به الان با این شرایط که جدول اون طرف داره که به احتمال زیاد به الریاضی خوردیم دیگه، الریاضی اول اون گروه.
طبق جدول اگر الریاضی بازی آخرش رو فردا شب ساعت 21:30 به وقت تهران ببره تیم اوله و ما به تیم الریاضی برخورد میکنیم، این فینال سوپرلیگ غرب آسیا. و روش در واقع مرحله نیم نهایی من خدمت از این شرمنده بگم خیلی کوتاه دیگه زمانم نداریم، اینکه دو تیم از مرحله 8 تیم برتر غرب آسیا فاینال 8 به جام باشگاه آسیا راه پیدا میکنن. اگر تیم های لبنانی به فینال برسن تیم سوم مجوز میگیره و تیم قهرمان، یعنی اگه ساجس و الریاضی به فینال برن یک تیم فقط قهرمان میره و تیم سوم به اتفاق میره. خیلی متشکرم از آشور گلمحمدی عزیز که امشب در کنار بنده در برنامه گزارش ورزشی حاضر بود و بازی شرطی گرگان الریاضی در واقع کویت کلاب لبنان و کویت رو تقدیم شما کردیم که در نهایت گرگانی نتیجه رو 85-77 واگذار کردن. به اتفاق آشور گلمحمدی عزیز من از حضورتون خدافظی کنم، اما همچنان همراه ما باشید در شبکه رادیوی ورزش. شبتون بخیر.
شب.
تا بخوام از تو و دنیا بخونم، شب که میشه غم من بغض گلومه که نباید تک و تنها بمونم، دل به دریا زده ام پشت به ساحل که یه روزی بده دریا امونم، بگذر ای عشق من این بار نمیتونم با شاید و اما